در حال شعار دادن را نشان می دهد. در برخی از تصاویر خودروهایی در میان خیابان متوقف شدند، سطل آشغال هایی که به آتش کشیده شده و برخی بخش های خیابان مانند نرده ها یا صندوق صدقات که روی زمین افتاده است. و البته جمعیت های متمرکزی که در حال شعار دادن هستند. شهروند معترضی که این تصاویر را برای رادیو فردا فرستاده میگوید در شب دوم نیروهای امنیتی تلاش کردند تا جمعیت به خیابان‌های اصلی نرسند. شاید پس از آنکه شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به اهمیت پیوستن جمعیت به یکدیگر اشاره کرده بود. اما در مشهد معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده میگوید در شامگاه 19 دی هم جمعیت عظیمی به خیابان آمده بود.
جمعیت 5 برابر مدت خیلی خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وکیل‌آباد، صیاد تا هفته تیر ماشینا داخل وکیل‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون، و از هفته تیر تا سمت میدان پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل‌آباد نبود، همه مردم خود وکیل‌آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن زمین، و این جمعیت میلیونی بود. پیکی آدم
جمعیتی که به گفته این معترض به هم روحیه میدادند و همدیگر را ترغیب به پیشروی میکردند.
پانی کوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادند، شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. تمام این شعارها مردم میدادند، دست میزدند، پا میکوبیدن به زمین، و خیلی جمعیت یک پارچه بود و ترکی موبایل داشت. این صحنه اینقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن.
اما از نقاط مختلف ایران خبر از برخورد خشونتبار با معترضان نیز میرسد. شهروند تهرانی که با رادیو فردا گفتگو میکرد اشاره کرد که نیروهای موتور سوار هر کسی را میدیدند با ساچمه میزدند و شامگاه جمعه به گفته او حضور بسیج و سپاه بیشتر بود. نیروهایی که به گفته او هیدر هیدر کنان در تهران با پینتبال معترضان را میزدند و بعد تیراندازی که در ساعات دیرتر شب شروع شد. اما این معترض تهرانی میگوید شنیده های او حاکی از آن است که برخورد در استان البرز بسیار خونبار بوده است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره آنچه در آن استان گذشته منتشر نشده است. شهروند کرمانی معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده هم پیش از آغاز تجمع جمعه درباره این وضعیت گفت:
من دیشب صدای شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدای شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوستم دوست دخترم قرار بود 10 دقیقه پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم و نمی‌دونم که این صدای شلیک ما دیشب نشنیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود.
کمی آن طرفتر از شیراز هم یک عضو کادر درمان درباره وضعیت مراکز بیمارستانی میگوید:
نورسرجن تو خونه نباشه. میدونی الان چند تا مریض نورسرجن داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده. ارتوپد میخوایم، چشم‌پزشک میخوایم.
معترضی که از مشهد با رادیو فردا گفتگو میکرد هم از شنیده شدن صدای تیراندازی در مسیر برگشت از راهپیمایی شامگاه جمعه میگفت و تاکید میکرد که در 2 ساعت اول به دلیل میزان بالای جمعیت برخوردی صورت نگرفته بود.
فکر میکنم مردم دوباره رفته بودن که کلانتری هفته تیرو بگیرن که صدای اسلحه میگفت.
و این شاهدان عینی در نقاط مختلف ایران جزء معدود صداهایی هستند که از دیوار بلند خاموشی اینترنت و قطع تلفن به مدد فناوری استارلینک موفق شدند درباره دیده‌های خود شهادت دهند. درباره وضعیتی که به دلیل نبود رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر امکان بررسی دقیق ابعاد آن همچنان امکان پذیر نیست.
از شاهدان عینی و دیده‌ها و شنیده‌هایشان در روند شرکت در اعتراضات در ایران می‌شنیدیم، اون هم در گزارش همکارم هانا کاویانی. و اما در سکوت و خاموشی اینترنت و قطع ارتباطات تلفنی، ایرانیان ساکن خارج از کشور به شدت نگران اوضاع و احوال عزیزانشون در ایران هستند. برخی از اونها از این نگرانی ها به رادیو فردا گفتند، برخی از جمله در بریتانیا، آلمان و ترکیه. بشنویم یکایک اونها رو.
سلام، من شهناز هستم از برلین. از آلمان براتون این پیام رو میفرستم. با توجه به اعتراضات دیشب توی ایران، من خیلی تلاش کردم که از صبح با دوستانم و با خانوادم که میدونستم توی اعتراضات شرکت کردن ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از پیام هایی که روی واتساپ، روی اینستاگرام، روی تلگرام براشون فرستادم به دستشون نرسیده. تماس مستقیم گرفتم بارها، از صبح من تلاش کردم که بتونم باشون صحبت کنم، ولی اصلا ارتباط برقرار نشده و هیچ خبری ازشون ندارم، هیچ دسترسی بهشون ندارم و اصلا نمیدونم که الان توی چه وضعیتی هستن.
از پنجشنبه شب ارتباط من کامل با خانواده و دوستام در ایران قطع شده. با وجود اینکه میدونم شانسی برای ارتباط نیست، دیوانه‌وار تلفن خونه و موبایل ها رو میگیرم و اس ام اس میفرستم. نتیجه فقط خاموشی است. تا الان هزاران بار آخرین پیام هایشان رو شنیدم و خوندم. انگار در یک لحظه همه‌شون رو از دست دادم. با هزاران فکر و نگرانی و تجسم اتفاقات ناخوشایند و اخباری قطره‌چکانی از ایران، گذراندن این ساعات و روزها کابوسی است که نمیدانم کی تمام می‌شود و نه چگونه.
سلام، من فرناز هستم. هفته پیش از ایران برای سفر کاری خارج شدم و از پنجشنبه عصری ارتباطم کامل با ایران قطع شده. بچه‌ام، خانواده‌ام، پدر مادرم، از هیچ کسی، دوستا، آشناها، هر طریقی که اقدام میکنم نمیتونم حتی یه پیام بگیرم که ببینم حالشون خوبه، زندن، دارن چی کار میکنن توی این شرایط. خیلی خبرهای بدی همش داریم میشنویم و این استرس و دلهوره رو خیلی زیاد میکنه. یعنی واقعا کسایی که حالا به هر دلیلی از ایران خارج هستن، این قطعی ارتباط باعث شده که واقعا این لحظات خیلی سختی رو داریم میگذرانیم. اخبار رو هی نگاه میکنیم، هی به دنبال یه راهی که بتونیم حتی تماس عادی، پیام ساده، تلفن ثابت، هیچ راهی وجود نداره و این لحظات خیلی دلهوره آوریه برای کسایی که از ایران بیرون هستن.
آخرین باری که من با پدر مادرم صحبت کردم پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بود. برادرم تصویری زنگ زد به گروه خانوادگیمون، چون بیرون بود و با ماسک بیرون بود و دور و بر به من نشون داد. پدر مادرم هم داشتن حاضر می‌شدن که بیان برن بیرون و برادرم تو خیابون به من یه زنگ نشون داد دور و بر رو. من گفتم مراقب باش، کفر حواسم هست، ولی یه دو موبایل میذارم تو جیبم چون نگرانم اینا دستگیرم کنن چون دارم فیلم میگیرم و دارم میرم. پدر مادرم داشتن حاضر میشدن برم بیرون و تأسف برانگیزترین چیزی که من از پنجشنبه داره من اذیت میکنه و داره من میخوره این بود که مامانم به برادرم گفتش که مراقب باش و برادرم گفتش که مراقبم، من دارم میرم که نازنین بتونه برگرده. و این یکی از غم انگیزترین چیزهایی بود که این چند روز همینطوری تو جمله داره تو مغز من تکرار میشه. من دیگه خبری از پدر مادرم نداشتم تا دیروز بعد از ظهر که یک دفعه یکی از دوستام دیدم در اینستاگرام یه استوری گذاشته که ایران بود. من سراسیما بهش مسیج دادم که تلفن وصل شده. گفت موبایل من، اینترنت من وصل شده و میدونم اینترنت اون خط سفیدم نیست، یعنی میدونم یه آدم معمولیه. خیلی شانس آوردم که بلافاصله من شماره مامانم براش فرستادم و به فاصله مثلا یک دقیقه یک دقیقه بعد به من مسیج داد که من همین الان زنگ زدم، به من گفتن خوبن، سالمن، همه چیز خوبه و من یه نفس راحتی کشیدم. ولی دیگه ارتباطی ندارم. تمام اپلیکیشن های مختلفو من سرچ کردم، همه اینا رو امتحان کردم برای تلفن زدن به ایران و هیچ کدوم کار نمیکنه. یعنی بی خبری از خانوادهمون ترسناکه. به اضافه اینکه من یه پسر بچه کوچولو داره 4 ساله دارم که هر روز با پدر مادرم صحبت میکرد و الان دو روز از من میپرسه که چرا من نمیتونم با ماماجی و باباجی حرف بزنم و نمیدونم این ترسناکترین اتفاقایی که داره در ایران میفته برای هممون لحظه به لحظهش واقعا تکان دهنده است. به اضافه اینکه ما اینجا دوریم، هیچ ارتباطی نداریم، هیچ چیزی نداریم که بدونیم چه اتفاقی داره میفته. این خبرهای بعدی که داره جسد گریخته میاد، نمیدونیم کدومش در کدوم یک از این خبرهای بعد ممکنه یک چیزی از خانواده های ما باشه. شاید خیلی مسخره باشه، ولی من هر فیلمی که از محله یا که پدر مادرم توش زندگی میکنن میاد بیرون، من میشینم با دقت نگاه میکنم صورت ها رو و سعی میکنم دقت کنم که شاید یکیش پدر مادر یا برادر من باشه.
در سکوت و خاموشی اینترنت و قطع ارتباطات تلفنی، ایرانیان ساکن خارج از کشور به شدت نگران اوضاع و احوال عزیزانشون در ایران هستند. از برخی از اونها در بریتانیا، آلمان و ترکیه از جمله میشنیدیم. و اما تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات در ایران به نسبت گذشته به طرز چشمگیری رو به افزایش گذارده و تنی چند از آنها نیز به وسیله ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. این نوجوانان که اغلب هم محصل هستند چه میگویند و چه میخواهند؟ پرسشی که با دیاکو علوی در میان گذاشتیم، روزنامه نگاری که سالها معلم بوده و تدریس رو در کارنامه خودش داشته و اکنون ساکن فرانسه است. دیاکو علوی:
متاسفانه این سوالیه که هیچ وقت به طور مستقیم از خود بچه‌ها پرسیده نشده. همیشه توی بسترهای مختلف، بذار بگیم با رویکردهای مختلف سیاسی به حضور بچه‌ها، به حضور کودکان در عرصه سیاست، در خیابان به طور خاص نگاه شده. ما این حضور رو به طور خاص از دوره زندگی آزادی خیلی بیشتر داریم می‌بینیم، در خیابان حضور بچه‌ها رو، و یه مسئله بسیار قابل پیش بینی هم بود. من دو تا فاکتور رو پررنگ می‌بینم. اول اینه که ما در دهه 90 به طور کلی، یعنی از سال 91 92 سال 1400، ما یک دهه بسیار متفاوتی در حوزه آموزش در مدارس داشتیم. نظام آموزشی تغییر نکرد، اما ساختار و مناسبات جامعه معلمان تغییر قابل توجهی کرد. این تغییر رو توی موج اعتراضات، فعالیت‌های صنفی و به قولی مطالباتی که به حوزه کودکان هم برمیگشت، تو به شکل پررنگی دیده میشد. خب این فقط توی اعتراضات نبود، این اتفاق یه چیزی بود که در کلاس‌های درس در مدرسه هم اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها با چیزی، با فضای به اسم فضای کنشگری آشنا شدند و دلشون می‌خواست که حضور داشته باشن. فارغ از این تمایل، این میل، خب به هر حال فضای اجتماعی هم هر روز راکت‌تر می‌شد، امید به آینده هر روز کم رنگ‌تر می‌شد، امکان حضور در دانشگاه به عنوان عملاً تنها راه برای بخش بزرگی از جامعه که بخواد آینده خودش رو بسازه سخت‌تر و دشوارتر می‌شد. فعالیت در بازار، در کار اقتصادی کردن، شغل داشتن، آرزو داشتن، اینها خب همه و همه کم رنگ‌تر شد، تا اینکه ما در زندگی آزادی دیدیم که این حضور پررنگ بود. این حضور پررنگ متأسفانه با برخورد به شدت قهرآمیز و سختگیرانه حکومت روبرو شد. ما شاهد این بودیم که به طور مستقیم کودکان هدف دستگاه سرکوب بودند، و بعد از اون، یعنی از 1401 به بعد تا امروز، ما شاهد این هستیم که کودکان هم مثل گروه‌هایی که به طور خاص جمهوری اسلامی باهاش مقابله کرده، مثل یک کامیونیتی جداگانه‌ای داره می‌بینه برای اینکه سرکوبش کنه، مثل زنان، مثل دانشجویان، کودکان رو هم اینطور می‌بینه. ولی خب حضور بچه‌ها، من معتقدم که بخشش به خاطر تغییراتی هست که در مناسبات فضای آموزشی ایجاد شد، در مدرسه ایجاد شد، در رابطه با معلمان ایجاد شد، و یک بخشش هم اون ناامیدی و تلاش و میل به زندگی که گره خورده بود به شکل متناقضی با ناامیدی موجود در جامعه.
آقای علوی، چگونه است که تهدیدها و ارعاب‌ها این نوجوانان رو نمی‌ترسونه؟ شجاعتشون رو از کجا میارن و چرا نمی‌ترسن؟
شجاعت یک بخشیش، ببین، من اولا که لزوماً این اتفاقی که داره میفته رو نمیتونم همش رو اسمش رو شجاعت بگذارم. یک وقتی صرفاً بروز خشمه، و این متاسفانه جریان‌های سیاسی اجتماعی به این مسئله به خوبی نگاه نمی‌کنن. این بچه‌ها خشمگین هستن و حق دارن خشم خودشون رو بروز بدن، اما متاسفانه یه بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه عدم آگاهی نسبت به هزینه هم این وسط یه فاکتوری که باید دیده بشه. حضور بچه‌ها در خیابان مسئله حق بچه‌هاست، اما پررنگ کردنش از طرف جریان‌های سیاسی به نظر من، و نسبت دادن این که این بچه‌ها شجاع هستن و ما باید از شجاعت اینها دفاع بکنیم، به نظر من به شدت نادرسته، به خاطر اینکه یه بخشیش نتیجه کاری که می‌کنند رو لزوماً نمی‌دونن، اگرچه این به معنی بی‌احترامی به کودکای نیست که در خیابان هستن. ما همه اونها رو تحسین می‌کنیم، همه این رو بزرگ و زیبا می‌دونیم، اما یه بخشی از این مسئله ناآگاهی نسبت به هزینه یکی در پی داره.
اما آقای علوی، شما خودتون گفتید امید به آینده ندارن، به حضور در دانشگاه، داشتن شغلی، ورود به بازار یا هر چیز دیگری. خب شاید به خاطر اینکه این امید رو ندارن، تصور میکنن میتونن تغییر ایجاد کنن. چی براشون الان مهمه؟
اون تغییر واقعی رو برای کودکان نباید خودشون لزوماً ایجاد بکنن. صدای کودکان باید شنیده بشه، صدای دانش آموزها باید شنیده بشه، اما ساختن جامعه وظیفه بزرگسالانه. درسته که امید به آینده وجود نداره، اما میل به زندگی کماکان وجود داره. اگر جامعه ما امروز وضعیتش اینه، اگر ما در جامعه ناامنی هستیم، مقصر اون کودکان نیستند. کودکان حق دارن در امنیت باشن، حق دارن که در این حال به نسبت عدم امنیت یا ناامیدی که میبینن و شاهدش هستن اعتراض بکنن، اما نیاز هست به اینکه ازشون مراقبت بسیار بسیار جدی بشه. یک بخش زیادی از اون چه که در خیابان داره اتفاق میفته و کودکان درش نقش پررنگی دارن، اگر با همراهی و محبت بزرگسالان، معلمان، همه اون کسایی که فضای کنشگری رو به اونها شناسوندن همراه نباشه، نتایج خیلی خیلی ممکن ممکنه تلخ و دردناکی در آینده به دنبال داشته باشه، اگرچه امروز همه تحسینش میکنن و زیبا میبیننش.
شما نقش معلمان رو در این میان چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که معلم ها میتونن بیشترین تأثیر رو داشته باشن، اگرچه در سالهای گذشته آموزش و پرورش دستگاه حاکم سعی کرده که این پیوند و این ارتباطی که بین معلم ها و دانش آموز ها ایجاد شده رو قطع بکنه. اما این رو نباید فراموش بکنیم که معلم ها هم بخشی از جامعه هستن، اونها هم معترض هستن، اونها هم خشمگین هستن و در عمل امروز هیچ کسی به اندازه بچه ها صدای اونها رو نمیشنوه. اونها هم ممکنه که در مناسبات در ارتباط با بچه ها اشتباه بکنن یا که کار خیلی بزرگی درست بکنن، اما من فکر میکنم که امروز معلم ها هم در کنار بچه ها در خیابون هستن و اعتراض خودشون رو بروز میدن. ولی من فکر میکنم که متاسفانه بحران های اقتصادی، اجتماعی، بحران در حوزه سلامت، در حوزه آموزش کل جامعه ما رو بیمار کرده و الان ما شاهد بروز اون بیماری هستیم به سالم ترین شیوه خودش در سطح جامعه. اگر معلمان، اگر تمام اقشار جامعه، هر کسی که به هر نحوی با کودکان ارتباط داره، به این فکر نکنه که آسیب هایی که کودکان امروز ممکنه ببینن، چه در سطح جامعه در نبود اعتراضات، چه در متن اعتراضات در میدان، در خیابان، اگر جلوی این آسیب ها رو نگیرن، اگر مراقب این موضوع نباشن، در آینده ما باید منتظر تصویر خیلی تاریک تری باشیم.
تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات در ایران به نسبت گذشته به طرز چشمگیری رو به افزایش گذارده. این نوجوانان که اغلب هم محصل هستند چه میگویند و چه میخواهند؟ پاسخ رو از دیاکو علوی، روزنامه نگاری که سالها معلم بوده و تدریس رو در کارنامش داشته که اکنون هم ساکن فرانسه است، شنیدیم. و اما قطع سراسری اینترنت و نبود رسانه‌های بین المللی در ایران همزمان با تشدید درگیری‌ها، نگرانی درباره نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان را افزایش داده. خاموشی ارتباطات، امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، مستندسازی رویدادها و اطلاع رسانی مستقل را به شدت محدود کرده و در غیاب خبرنگاران و ناظران خارجی نظارت مؤثر بر عملکرد نیروهای امنیتی عملاً غیر ممکن شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، کارشناس ارشد حقوق در شیکاگو، ابتدا در مورد قطع اینترنت در ایران پرسیده است.
من فکر میکنم ما امروز باید یه روایت جدیدی از حقوق بین‌الملل داشته باشیم. اون حقوق بین‌الملل سنتی که در واقع در خیلی از کلاس‌ها تدریس میشه و خیلی از کتب منبع در موردش نوشته شد، مبنی بر اتفاقاتی که در واقع بعد از جنگ جهانی اول و دوم افتاد و حقوق بین‌الملل به شکل کلاسیک خودش پدید اومد، من فکر می‌کنم ما امروز باید یک روایت جدیدی از حقوق بین‌الملل داشته باشیم. و در همین زمینه هم فکر می‌کنم که وضعیت مسئله اینترنت یا وضعیت خیلی از روابط سیاسی در همین روایت جدید باید مجدداً بازبینی بشه. در خصوص مسئله اینترنت خیلی شفافتر میتونم بگم که من در این رابطه حتی یه مقالم در ژورنال حقوق بین الملل دانشگاه شیکاگو منتشر کردم. توی اون مقاله بهش اشاره میکنم که امروز حق دسترسی به اینترنت میتونه در رده حقوق بنیادین حقوق بشری قرار بگیره و قرار هم داره. درسته که البته فعلا ما کنوانسیون خیلی مشخصی ممکنه نداشته باشیم در این زمینه، اما در واقع خیلی از کنوانسیون‌های جانبی و خیلی از معاهدات به این مسئله اشاره کردن. چرا؟ به خاطر اینکه امروز شما صبح اگر بیدار بشین و دسترسی به اینترنت نداشته باشین، در واقع میتونه هم مقدار سختی براتون ایجاد بشه که ممکنه آب خونه یا برق خونه قطع بشه. در همین زمینه هستش که به همین حد در واقع حق دسترسی به اینترنت رو در زمره حقوق بنیادین مثلا حق مسکن، حق دسترسی به آب تمیز، حق دسترسی به حقوق بهداشتی و درمانی قرار میدن. بر همین مبنا هم اگر نگاه بکنید میبینین که در لحظات خیلی حساس تاریخی در ایران، هر بار که در واقع هر اتفاق اجتماعی و اعتراضات مدنی میاد که شکل جدیدی به خودش بگیره، بلافاصله مسئله اینترنت وسط کشیده میشه و با قطع اینترنت و با قطع ارتباطات در واقع سوگیری جدیدی به اعتراضات در داخل ایران داده میشه.
و از سوی دیگه خانم بنی هاشمی، ما میدونیم که جمهوری اسلامی درها رو هم بر روی خبرنگاران خارجی بسته. جامعه بین الملل چطور میتونه با موضوع بالا رفتن آمار کشته شدگان در ایران مواجه بشه؟ طبق آخرین آماری که تا بعد از ظهر روز جمعه اعلام شده توسط سازمان های حقوق بشری، حداقل 51 نفر در ایران کشته شدند.
خب این واقعا وضعیت خیلی بغرنجیه. دو تا عامل در جهت تغییر دموکراسی در یک کشور مورد نظر قرار داد. یکیش همین بحث دسترسی به رسانه‌های آزاده که شما بهش اشاره کردید، یعنی یکی از المان‌های بسیار مهمیه که در اتفاقات و در دموکراسی طولانی مدت یک جامعه میتونه نقش بسیار بسزایی داشته باشه. همین که بعد از نزدیک به دو هفته اعتراضات ما دقیقاً نمیدونیم که چند نفر کشته شدن و یا چه تعداد مجروح شدن، پی چه اتفاقاتی این مسئله رخ داده، واقعا خودش یک فاجعه انسانیه. برای اینکه روایت‌هایی رو اجازه میده منتشر بشه در آینده که روایت‌های رسمی و واقعی و حقیقی ممکنه نباشه. از همین جهت هم اگر حتی شما یه فلش بک بزنید به جنبش زن زندگی آزادی، می‌بینید که خیلی از کسانی که به جرم بودن در اعتراضات و به جرم کشتن افراد دیگه مجازات اعدام گرفتن و اعدام شدن، در همون مقاطعی بود که رسانه‌های آزاد نبودن، اینترنت قطع بود و خیلی از این تصاویری که میتونست در واقع نجات دهنده یا مشخص کننده واقعیت بشه هرگز منتشر نشد. و همین جهت هستش که الان هم من فکر میکنم که با ادامه این روند احتمالاً خیلی از روایت‌های حقیقی مشخص نمیشه و نقش سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری هم الان اینه که دارن تلاش میکنن تا جایی که امکان داره این مسائل رو راستی آزمایی بکنن برای اینکه حقیقت پنهان نمونه.
و از سوی دیگه خانم بنی هاشمی، ایران در سازمان ملل اعتراض خودش رو اعلام کرده نسبت به تهدیداتی که از سوی آیه دونالد ترامپ در مورد ادامه کشتار مردم در ایران داره مطرح میشه. این اعتراض ایران چقدر وجه قانونی داره؟
ببینید، به هر حال همه کشورهایی که عضو رسمی سازمان ملل هستند اعتراضات خودشون رو میتونن بیان کنن و حرفای اونا در صحن سازمان احتمالاً شنیده میشه. منتها واقعیت اینه که با گذر زمان از این 40 خورده سال از حکومت ایران، وضعیت رژیم ایران مثل وضعیت دهه 60 نیست که خیلی از اتفاقات شنیده نشده باشه. من فکر میکنم دیگه امروز حتماً بسیاری از دستاندرکاران سازمان ملل از واقعیت وضعیت مردم و حقوق بشری در ایران مطلع هستن. حتی اگرم مطلع نباشن، با یک سرچ خیلی ساده در گوگل میتونن مطالبی رو بهش دست پیدا بکنن که مستندسازی شده، شفاف سازی شده و قابل استناد است. به همین جهت هستش که من فکر میکنم اون رنگ و بوی سیاسی که در دهه 60 و 70 یا حتی 80 شمسی حکومت ایران میتونست استفاده بکنه که نقش خودش رو به عنوان یک حکومت مستقر تقریبا متعادل نشون بده، این نقش بسیار کمرنگ شده.
قطع سراسری اینترنت و نبود رسانه‌های بین‌المللی در ایران همزمان با تشدید درگیری‌ها، نگرانی‌ها درباره نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان را افزایش داده. گفتگوی رویا کریمی مجد از رادیو فردا رو با پگاه بنی هاشمی، کارشناس ارشد حقوق در شیکاگو میشنیدیم.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
حتما به دوستان خود بگویید که شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همون SW حالا برنامه های رادیو فردا رو بار دیگه دنبال کنید. و ما بشنوید که مهدی محمودیان، فعال سیاسی گذار طلب در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگه آنچه این روزها در خیابانهای شهرهای مختلف کشور در جریانه نشانه ائتلاف بی صدا هاست و آنچه که باید تغییر کند جمهوری اسلامی است. مهدی محمودیان همراه با 16 فعال سیاسی در ایران بیانیه‌ای در حمایت از معترضان منتشر کرده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی نامشروع است و باید برود. همکارم فرشته قاضی در گفتگوی با مهدی محمودیان ابتدا از او پرسیده که تغییر جمهوری اسلامی چگونه میتواند اتفاق بیفتد؟
اون چیزی که داره تو خیابون اتفاق میفته نشانه اینه که مردم تو یه چیز به توافق رسیدن، یه جایی به هم پیوستند. دیگه اعتراض صنفی معلما نیست که 5 تا معلم رو بازداشت کنن بگن آقا بسه دیگه، مطالبه رو دادیم، مثلا 10,000 تومان بدیم بهشون، معلم ها ساکت بشن، نمیدونم کارگرها ساکت بشن، نمیدونم پرستارا حقوق بدیم بهشون ساکت بشن. اینجا این دفعه بی صداها با همدیگه ائتلاف کردن. بی صداها یعنی همه اونایی که جمهوری اسلامی در همه این سالها خفشون کرده، صداشون رو بریده. الان چند ساله، یعنی بعد از 98 بی صداها دور هم جمع شدن، دارن با هم ائتلاف میکنن. جمهوری اسلامی هیچ چاره دیگه ای نداره، نه این جمهوری اسلامی دیگه این امکان رو داره که پوست اندازی بکنه، یعنی بگه که خب حالا من یه آدم خوشگلی میارم که عبای شکلاتی داره، چون این فرصت رو از دست داده. اون موقع میتونست با این کار اجازه بده تغییرات ایجاد بشه، درست بشه. نه دیگه میتونه بگه باشه من یه احمدی نژادی میارم که بالاخره از محرومین بگه، سر اونا رو کلا بذاره، از نمیدونم هاشمی بعد بگه من اونو درستش کنم حالا بیاد. همه این راه رو جمهوری مردم رفتند و حاکمیت حاضر به تغییر نشد. الان اون چیزی که باید تغییر کنه خود جمهوری اسلامیه، از اساس هم باید تغییر بکنه.
چگونه این تغییر صورت بگیره؟ اون چیزی که شما گفتید
مسئله اختلافی اینه که یک، این تغییر چگونه صورت بگیره که هزینه کمتری برای مردم داشته باشه، هم هزینه انسانی هم هزینه مالی مادی. دو، آنچه که به دست می آید بعد از 40 سال به همین جایی که الان هستیم نرسه. آنچه که ما در بیانیه 17 نفر گفتیم و به نظرم بخش عمده ای از دموکراسی خواهان در داخل ایران و بیرون ایران، ایرانی های دموکراسی خواهش معتقدند اینه که ما باید آنچه که محصول این تغییر و این گذار هست یک رژیم مبتنی بر حقوق مردم باشه. باید تضمین بکنه که قدرت، چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک در کشور اتفاق خواهد افتاد و نیازی نیست که برای هر بار تغییر آقای خامنه‌ای یک انقلاب صورت بگیره و مردم هزینش رو بدن. کافیه که یک انتخابات شرکت کنن، نفر اول کشور رو بردارن، یعنی تضمین بکنن که ما حقوق انسان‌ها رو، دموکراسی رو به رسمیت می‌شناسیم در رژیم بعدی. موضوع بعدی هم اینه که با کمترین هزینه این اتفاق بیفته. کمترین هزینه هم اینه که با یک انقلاب کوه دیگه مثل انقلاب 57 که اون هم به خاطر ائتلاف بی صداهایی بود که رژیم پهلوی صداشون رو بریده بود، نفسشون رو بریده بود، نتیجه مثل اونچه که الان داره به بار نیاره.
اشاره کردید به بیانیه 17 نفر، شما میگید جمهوری اسلامی نامشروعه و باید بره. همین سوال رو دارم از شما، چه جوری باید بره جمهوری اسلامی؟
اونچه که جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و کرده، به غیر از ناکارآمدی و فساد که شاکله جمهوری اسلامی و هر نظام استبدادی دیگه رو تشکیل داده و قاعدتاً از دیدگاه ما هیچ نظام استبدادی نتیجه‌ای بهتر از اون چه که در حال حاضر وجود داره رو نخواهد داشت، انسجام و قدرت بیشتر مردمه. انسجام مردم و قدرت مردم هم فقط از طریق تقویت جامعه مدنی، متشکل تر شدن مردم و آگاهی بیشتر مردم به آنچه که قرار است به اون دست پیدا بکنن وصول خواهد شد. برای همینم اون چه که ما رو تاکید داریم اینه که ما با انقلاب به معنای خشونت آمیز بودنش مخالفیم و معتقدیم که ما باید
با انسجام و قدرت جامعه مدنی باید جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به مطالبات مردم پاسخ بده.
خب همین چجوری اتفاق میفته آقای محمودیان؟
این گزار سه تا ویژگی خاص برای ما مهمه. یک، معتقدیم که باید مبارزه خشونت پرهیز باشه. دو، بدون دخالت هر کشور خارجی باشه. حمایت با دخالت فرق داره. حمایت نهادهای بین‌المللی سر جاشه و برای گزار دموکراتیک لازمه. و سوم، باید منتهی به یک نظام حقوق بشری و حقوق انسانی باشه، دموکراسی ختم بشه. یعنی ما هم بعد از گزار برامون مهمه، هم نوع گزار برامون مهمه.
اشاره کردید به حمایت کشورهای خارجی، یعنی حد و مرزی قائل هستید برای دخالت یا حمایت یا همراهی کشورهای خارجی؟ این حد و مرز کجاست؟
مرزش قوانین بین المللیه. ببینید، اونچه که ما معتقدیم به عنوان حمایت، دموکراسی و حقوق بشر ارزش‌های جهانی هستن. وظیفه همه کشورهای جهانه که از این ارزش‌ها پاسداری بکنن. اونچه که محکوم هست هر نوع حمله نظامی یا دخالت نظامی در کشور یا حضور نظامی در کشور که توسط کشورهای دیگر انجام میشه. و البته برای هر گزاری باید از حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی کشورهای آزاد استفاده کرد و از پتانسیل اونها برای داخل استفاده کرد. و بعد از گزار هم طبیعتاً با همه کشورهای دنیا بر اساس منافع مشترک باید ارتباط داشت و از این نگاه ایدئولوژیک پوسیده جمهوری اسلامی قطعاً باید فاصله گرفت.
آقای محمودیان، بر گزار خشونت پرهیز تاکید کردید. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در ایران در شهرهای مختلف اعتراضات مردمی هست. با مداخله نیروهای امنیتی نظامی این اعتراضات به خشونت کشیده شده. چندین نفر کشته شدن که آمار دقیقی از کشته شده ها در دست نیست. با این سطح خشونتی که برای سرکوب به کار میره از سوی حکومت، فکر میکنید چجوری امکان پذیر هست این گزار خشونت پرهیز؟
اساسا من دو تا نکته مهم در مورد این هست، در مورد پاسخ به این سوال هست. یکی این که اساسا اگر حکومت خشونت به خرج نمیداد که خشونت پرهیزی معنی پیدا نمیکرد و خشونت پرهیزی در برابر خشونت حکومت معنی میده. موضوع بعد میگن که با مبارزه خشونت پرهیز نمیتوان حکومت رو از بین برد چون حکومت داره سرکوب میکنه. سوال اصلی اینه مبارزه مسالمت آمیز از انفعال و ترس نیست، از این هست که آیا اساساً مبارزه خشونت آمیز زودتر حکومت رو از پا میندازه یا مبارزه بدون خشونت. این که ما وقتی یک بسیجی سرکوبگر رو یا اصلا یه قاتل رو، چون اونی که داره سرکوب میکنه آدم کشته تو خیابون دیگه، اون رو میگیریم، اون لحظه که تسلیم ما میشه، یعنی تسلیم مردم میشه، اون رو در حد کشتن بزنیمش تو خیابون، کمک میکنه که نیروی سرکوبگر بترسه یا کمک میکنه نیروی سرکوبگر وحشیتر بشه و به جان مردم بیفته. این مبارزه مسالمت‌آمیز خلط مبحث میشه وقتی که با مبارزه مقایسه میشه. مبارزه خشونت پرهیز باید در برابر مبارزه خشونت آمیز بررسی بشه و مقایسه بشه، نه با خود مبارزه، چون اینا هر کدومشون یک روش برای مبارزه است. ما مبارزه رو اصالت اگر بگیریم، یعنی مبارزه با یک رژیم نامشروع رو، رژیمی که هستی و نیستی و بود و نبود ما رو به گروگان گرفته رو، مبارزه با اون رو اصالت بگیریم، باید ببینیم با مبارزه خشونت آمیز راحت تر میتونیم اون حکومت رو شکست بدیم و از ادامه وضعیتی که درست کرده متوقف بکنیم، یا با مبارزه خشونت آمیز. این مقایسه باید انجام بشه. سوال اینه آیا در برابر خشونتی که حکومت میکنه، ما اگر به مبارزه خشونت آمیز، مبارزه مسلحانه، مبارزه با همین کارهایی که بعضی موقع ها عصبانیت انجام میشه، آیا حکومت رو عقبتر میرونه؟ آیا حکومت رو به دردسر بیشتری میندازه؟ آیا اگر حکومت مجبور باشه به نیروهای تحت امرش بگه که من دارم مردمی رو میکشم که بدون سلاح واسطادن و فقط شعار میدن یا رفتن یه گوشه اعتراض میکنن برید اونا رو بزنید، به نیروهاش راحت تر میتونه بگه برید اونا رو بزنید، یا میتونه به اونایی که دارن یه جا رو آتیش میزنن میتونه بگه برید اونا رو متوقف کنید. یعنی اون چیزی که به نظر من مغالطه میشه در رسانه ها اینه که مبارزه مسالمت آمیز رو نه در برابر و مقایسه با مبارزه خشونت آمیز، بلکه با مبارزه مقایسه میکنن. میگن آیا میشه مبارزه کرد؟ من سوالم اینه، مبارزه خشونت پرهیز در برابر مبارزه خشونت آمیزه؟ این دوتا رو با هم ببریم تو میدون ببینیم مبارزه خشونت آمیز بیشتر میتونه مردم رو به موفقیت نزدیک بکنه یا خشونت آمیز، مبارزه خشونت آمیز.
البته تا کنون در دوره‌های مختلف اعتراضاتی که بوده خشونت از سوی نیروهای امنیتی نظامی صورت گرفته نسبت به مردم معترض، ولی کسانی هم هستن که نقد میکنن نظریه شما رو، میگن حکومت سرتاپا مسلح که برای سرکوب مرزی نمیشناسه چجوری میشه در موردش از گزار مسالمت آمیز حرف زد؟
ببین من اول یه نکته رو تاکید بکنم، اساساً مسئول اول و آخر خشونت در خیابان حکومت، چه خشونت از طرف خودش باشه که مسئوله و چه واکنش اعتراضی مردم باشه که باز هم حکومت مسئولشه، چون رفتار خشونت آمیزش باعث واکنش شده. این نکته رو اصلاً نباید فراموش کنیم، این سلوحه حرفایی که من میزنم. اما اینکه آیا کدوم یکی از این، آیا میشه حکومتی رو که داره سرکوب میکنه با خشونت پرهیزی متوقف کرد؟ من میخوام بگم که خب بدل اینی که شما میگید چیه؟ یعنی آنچه که قرار است شما جانشین این خشونت پرهیزی کنید چیست؟ آیا اون میتونه حکومت رو سر جاش بشونه؟ به ما به عنوان مردم ایران آیا این امکان رو داریم که با اسلحه رو در روی نیروهای سپاه بیستیم، نیروهای سرکوبگر باستیم؟ آیا این امکان رو داریم؟ یعنی امکان نه به معنای تونستن یا نتونستن، امکان به این معنا که چقدر میتونیم به موفقیت نزدیکتر بشیم. یعنی اگر ما همه فردا صبح تصمیم بگیریم مسالمت آمیز رفتار نکنیم، ما هم خشونت به خرج بدیم، یعنی به صورت عیان ما هم بریم تو خیابون بگیم آقا بسیار خوب، ما از امروز شما ساچمه میزنید ما رو کور میکنید، ما هم ساچمه میزنیم شما رو کور میکنیم. یعنی باید اینو بررسی کنیم اگر قرار است که در موردش بحث کنیم. این که اون رفتار به موفقیت ما رو بیشتر نزدیک میکنه، یعنی موفقیت یعنی رفتن جمهوری اسلامی، اون ما رو به رفتن جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک میکنه یا اون رفتار مسالمت آمیز؟ یعنی اگر من توی خیابون یک پارچه دستم باشه، یه پرچمی دستم باشه، بگم آقای خامنه‌ای برو کنار، آقای سپاه شلیک نکن، آقای نیرو انتظامی منو نزن، من میخوام شعار بدم، میخوام اعتراض بکنم، بیشتر امکان داره به موفقیت برسم، یا اینکه منم سنگ بردارم بزنم تو سر اون، ساچمه بردارم بزنم تو چشم اون، کدوم یکیش زودتر به نتیجه میرسه به نظرتون؟ اینو باید مورد بررسی قرار بدی. نکته دوم اینه که این رو بررسی بکنیم که آیا نظام مبتنی بر یک گزار مسالمت آمیز میتواند یک رژیم انسانی تری رو بعد از این گزار به نتیجه برسونه، به حاکمیت برسونه، یا یک نظام مبتنی بر و برآمده از یک انقلاب خونین میتونه یه رژیم انسانی تری باشه؟ اینا رو باید بررسی کنیم که زمان گزار چه برای بعد از گزار.
درسته برداشتم از صحبت‌های شما که در دوره گذار هرچه این گذار مسالمت‌آمیزتر باشه امکان ریزش در درون حکومت در نیروهای نظامی امنیتی بیشتر هست و اگر همراه با خشونت باشه این امکان گرفته میشه؟
این هم یک موضوع مهمتریه. ما ببینید اون نیروی سرکوبگر از فضا نیومده، از خارج نیومده، 100% به خاطر پول نیومده تو میدون، اون یک سری باور داره، خب، یا اگر پول میگیره برای اون پول تا یه سختی کار میکنه، تلاش میکنه، سرکوب میکنه. اگر در مجموع اون چه که ما بهش ارائه میکنیم یک چهره انسانی باشه، از لحاظ ایدئولوژیک به مسئله میخوره، به مشکل میخوره. یعنی میگه که خب من مگه چقدر پول میگیرم که به خاطرش
مثلا برم یه دختر 17 ساله که تو خیابون داره شعار میده رو سری سرش نیست و بکشم یا کور بکنم، تا یه جایی میتونه اینو بره، چون خانوادهش میشه ترمز دومش. جمهوری اسلامی آدماشو از خارج نیورده، سلکت نکرده، تو یه خانواده همه ما باهاش روبرو هستیم، تو یه خانواده برادر بسیجی وسط میدون، اون یکی برادر توی زندان به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامیه، دختر به خاطر مخالفت جمهوری اسلامی توی زندانه، پدرش روحانی وابسته به حکومت که مثلا دستور قیام و چیز میده. یعنی ما چون شهروندان یک کشوریم، این مشکلات اقتصادی که داریم، این مشکلات فرهنگی که داریم، برای همه ما برابره. فقط شاید نگاه ایدئولوژیک ما بعضی موقع ها دچار مسئله بشه، بتونن فریبش بدن، ولی اینجوری نیستش که بتونن همه چیز رو از همه چیز رو تحت کنترل بگیرن. اون چه که الان در خیابون هست، من تاکید کنم یک بار دیگه، مسئولیتش به طور مطلق بر عهده جمهوری اسلامیه. هر اتفاقی که برای هر کدوم از طرفین میفته، یعنی چه اون سرکوبگری که عضو نیروی بسیج نیروی سپاهه، اون بدون شک شهروند این مملکت، جون اون هم مثل جون من که این طرف میدون واستادم از لحاظ انسانی مهمه، و مسئولیت هر دو طرف با اون، هم مسئولیت جامعه ای که داره خون میده برای اینکه اعتراض که یه حق معمولی انسانیشه انجام بده، چه حتی اونی که میکشه، یعنی اونی هم که میکشه تا آخر عمر این تصویر قتل و جنایت تو صورتش میمونه، امکان داره بیشتر به جامعه آسیب بزنه، به خانوادهش بیشتر آسیب بزنه، یا به خودش آسیب بزنه برای سزا وجدان. همه اینا صرف تا صد مسئولیتش با جمهوری اسلامی.
از مهدی محمودیان، فعال سیاسی گذارطلب در ایران، میشنیدیم که با رادیو فردا با همکارم فرشته قاضی در گفتگو بود. و اما دور تازه اعتراضات در ایران، این بار به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، به نوعی با بازار ارتباط پیدا کرده. مرداد میردامادی با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در این زمینه گفتگو کرده. تمرکز ویژه مطالعات مهرزاد بروجردی بر نخبگان سیاسی و ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی بوده. از این رو گفتگو رو با این پرسش آغاز کردیم که آیا بازار به عنوان یک متحد استراتژیک تاریخی نهاد دین در ایران، اکنون در حال باز تعریف هویت خود مستقل از نهاد روحانیت است، یا همچنان منافع اقتصادی این پیوند سنتی را حفظ کرده است؟ بریم و بشنویم از مهرزاد بروجردی.
به نظر من فرق کرده موقعیت بازار با اون چیزی که مثلا در زمان انقلاب 57 بود. اینو ما در کل نیروی کار را میبینیم. بعد از انقلاب به جای مثلا کارخونه های بزرگی که اون زمان شاه بود، میبینیم که بیشتر چیزی که رشد میکنه کارگاه ها هست، کارگاه های صنعتی که مثلا میتونه زیر 100 نفر آدم داشته باشه. بنابراین برای نیروی کار اولا لحاظ اقتصادی اونجا متفاوت شده. در بازار هم به نظر من همین اتفاق صورت گرفته، یعنی اون چیزی که به وجود اومده این هست که به خاطر مسئله تکنولوژی و نوع محصولاتی که به بازار اومده، میبینین که رفتار فرهنگی و سیاسی این افراد لزوماً یکسان نیست. مثلا ببین همین تظاهرات این بار که میگن از این موبایل فروشای تهران شروع شد، خب خیلی جالبه دیگه، افرادی که مغازه های موبایل دارن میفروشن، خب اینا که سرمایه اون بازاری های سنتی رو ندارن که نمیدونن دکان بنفشه داشته باشن و اون شکلی پول زیادی توی حسابشون خوابیده باشه که بخوان کار بکنن، اینا روز به روز کار میکنن و بنابراین زندگیشون میتونه دستخوش همین تغییر ارز باشه. بنابراین نمیشه مثلا از این نوع اصناف و گروه ها انتظار داشت که همون رابطه سنتی رو با بازار داشته باشن. علاوه سیاسی یه اتفاق دیگه هم افتاده در این 47 سالی که از جمهوری اسلامی گذشته. این حکومت مذهبی که روی کار اومده به منزله این بوده که روحانیت دیگه لازم نبود که پیوندهای ارگانیکش رو لزوماً با بازار نگه داره. اینه که سخته ما فکر بکنیم که امروز بازار همون بازوی روحانیته که در 57 بوده. به وجود اومدن این فروشگاه های زنجیره‌ای و فروشگاه های اینترنتی، اونها هم تونسته به اون ساختار بازار سنتی ضربه های اساسی بزنه. و بالاخره باید این رو هم در نظر گرفت که این بار کسایی که فعالیت های اقتصادی در ایران میکنن، این بار شاید حتی بیش از زمان شاه این فرصت ها هم براشون مهیا شده که بخوان با خارج از ایران هم ارتباط تجاری داشته باشند. فکر میکنم از این لحاظ هم متحول کرد.
اگر برگردیم روی اون تأثیر اقتصادی که بازار میتونه داشته باشه و اینو بخوایم مقایسه بکنیم با سال 57 که بازوی لوجستیک و مالی انقلاب بود، آیت الله خامنه ای در نخستین واکنشش به این اعتراض ها گفتش که بازاریا وفادارترین قشرهای کشور به نظام و انقلابند. به نظر شما آیا بازار امروز اساساً به لحاظ اقتصادی قدرت فلج کردن سیستم مثل اعتصابات سال 57 رو داره، یا ساختار قدرت جدید این طبقه رو به حاشیه برده؟
من هنوز شک دارم که واقعا بشه گفت که بازار امروز توان این رو داره که اقتصاد رو فلج بکنه. در دوران شاه یه تفاوت بود که خب ما یه سری از این بازاریان گنده رو داشتیم که با نهاد روحانیت یا حتی با گروه های مثل نهضت آزادی و غیره اینا ارتباطات خیلی تنگاتنگی رو داشتن. امروز خیلی سخت است که بخوایم نشون بدیم که این ارتباط ارگانیک میدونی کماکان وجود داره. این وسط بازار سهام به وجود اومده و یه مقدار اون هم پیچیدگی های خاص خودش رو وارد کرده. ولی به هر حال به نظر من اگر ما بخوایم شاهد یک تحول جدی باشیم توی ایران، اعتصاب خیابانی شاید به تنهایی کافی نباشه، بلکه این باید گره بخوره به اعتصاباتی که در بخش‌های کلیدی انجام بشه، مثل بخش انرژی که صنعت نفت و گاز هست، مثل آموزش و پرورش و بالاخره در بازار. شاید بشه این شکلی مسئله رو ساده ترش کرد که جنبش سبز دعوا بر سر یک مسئله سیاسی بود، اونم مسئله رأی مردم بود. جنبش مهسا راجب یک مسئله اجتماعی بود که اون هم همون مسئله حجاب و حق انتخاب لباس است. این بار به نظر میاد که موضوع دعوا راجب آشپزخانه است، به اینکه مردم چه چیزی دارن برای زندگی کردن، یعنی یه امر اقتصادی شده و بنابراین میشه فهمید که چرا بازار احتمال درگیر شدن جدیش با این جنبش میتونه خیلی بیشتر از اون دوتا جنبش قبلی باشه، چون به هر حال مسئله حق رأی و حق لباس لزوماً مسائلی نبود که بتونه بازاری ها رو بسیجشون بکنه. ولی این بار که میبینن وضعیت اسفناک اقتصادی مردم سبب میشه که اونا نتونن ازشون جنس بخرن، خب بدون شک اونها هم دارن این ضربه رو میبینن.
مرداد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا به پرسش‌های مرداد میردامادی پاسخ می‌داد. آیا بازار به عنوان یک متحد استراتژیک تاریخی نهاد دین در ایران اکنون در حال بازتعریف هویتش مستقل از نهاد روحانیت است، یا همچنان منافع اقتصادی این پیوند سنتی را حفظ کرده است؟
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
عزیزان، به پایان این ساعت میرسیم. همکارانم مسلماً در ادامه این ویژه برنامه پوشش خبری اعتراضات با شما همراه خواهند بود. فقط مژده بدم که شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی بار دیگه برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید، یا امواج کوتاه رادیویی یا همان SW. خدا نگهدار تک تک شما، همراه ما باشید.